سرمایه‌گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه‌گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
فرهنگ همدلی و پیشرفت، جهش تولید با سرمایه گذاری برای تولید.
درود بر شما عزیزان شنونده، عزیزان همراه همیشگی شبکه رادیویی سلامت. شهادت دهمین وصی حضرت امام علی النقی علیه السلام رو از طرف پخش شبکه رادیویی سلامت مجدداً به شما سروران گرامی تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. اما مثل همیشه در ساعت 9 صبح شبکه رادیویی سلامت در دل خودش میزبان میهمان عزیز و ارجمندی هستش. امروز هم اینجا طبیب با حضور آقای دکتر کیوان ایلچیان متخصص بیماری‌های داخلی برنامه‌ای رو تقدیم شما خواهند کرد. شما سروران گرامی سوالی در مورد بیماری‌های داخلی گوارشی اگر دارید، چقدر خوبه همین الان یادداشت برداری بفرمایید. با شماره تلفن 22-65-28-76 و یا از طریق سامانه پیامکی شبکه رادیویی سلامت سوالات خودتون رو ارسال بفرمایید که توسط دوستان و همکاران و اعضای دکتر پرسیده خواهد شد. 30102 در اختیار شماست عزیزان گرامی شبکه رادیوی سلامت. ما هم بدون معطلی به استقبال برنامه اینجا طبیب میریم.
اینجا طبیب، پرسش از شما، پاسخ از پزشکان. برنامه از شبکه رادیویی سلامت. اینجا طبیب.
ضمن عرض سلام و عرض تسلیت به مناسبت امام جواد علیه السلام و آرزوی سلامتی برای همه عزیزان، من دکتر کیوان ایلچیان هستم، متخصص بیماری‌های داخلی، موضوع دانشگاه علوم پزشکی ایران، در خدمتتون هستم. اون چه امروز میخوام در موردش صحبت کنم و فکر میکنم خیلی ضروریه، در مورد چاقیه. میدونید تجمع بیش از حد چربی تو بدن که شاخص توده بدنی رو بیان میکنه، وقتی بالای 30 میره و یک بیماری پیچیده پزشکی میشه. خطر ابتلا به دیابت، بیماری های قلبی، فشار خون و اینها رو ممکنه برای ما بیاره. معمولا چاقی به دنبال کم تحرکی اتفاق میفته یا اینکه مصرف بیش از اندازه کالری هستش. خیلی وقت عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی دست به دست هم میدن و چاقی رو برای ما به همراه میارن. خیلی وقت تغییرات هورمونی این کار رو میکنه. تو زمانهای خاص این تغییرات هورمونی میتونه این رو برای ما به همراه بیاره. خب راهکارهای مدیریتیمون هم شامل این هستش که ما باید بتونیم یه جوری اون رو کنترل کنیم. رژیم غذایی سالم، ورزش، در موارد شدیدتر دارو و اگر لازم باشه جراحی میتونه به یه نحوی در واقع چاقی رو کنترل کنیم. اون چه قابل اهمیت این هستش که بدونیم علت اصلی چاقی کالوری بیش از اندازه است که ما در اختیار بچه هامون، خودمون یا دیگران قرار میدیم. بدن این کالوری بیش از اندازه رو وقتی نسوزونه تبدیلش میکنه به چربی و تو جاهای مختلفی اون رو نگه میداره. بازو، سینه، بازن، جاهایی هستش که این اتفاق میفته. میدونید که چاقی در مرحله اولیه تو دوران تا قبل از این که افسن به سن 50 سالگی برسه بیشتر چاقی های محیطی رو زیاد میکنه، یعنی افراد باسن و بازوهاشون چاق میشه. وقتی بالای 50 میرن چاقی های شکمی هم بهشون اضافه میشه. عوامل ژنتیکی هم هستن تو چاقی، اختلالات متابولیکی و استعداد ژنتیکی فرد و مستعد چاقی میکنه. عوامل محیطی و رفتاری هم میتونه این کارو بکنه. قدیما شایع بر این بودش که اگه میخواییم برین زن بگیرین نگاه کنید که در واقع دختری رو بگیرید که چاقه. چرا؟ در واقع میدیدن که اینا تغذیهشون تغذیه متناسب و خوبی بوده و این دختر چاق شده. الان یه تغییر دیگه یه اتفاق افتاده، هرچی لاغرتره میرن دنبالش. در واقع یه سوء تغذیه هایی رو ما در افراد میبینیم به خاطر رفتارهای غلط تغذیه‌ای. اون چه که قابل اهمیت هستش این هستش که ما باید بتونیم تغذیه مناسبی داشته باشیم. میخوام اون چه که قابل اهمیت هستش عوامل محیطی و رفتاری، رژیم‌های غذایی نامناسب، پرخوری، ریزخاری، تون خوردن و غذاهای فناوری شده استعداد ما رو برای چاقی بیشتر و بیشتر و بیشتر میکنه. چاقی انواع داره و از نظر محلی چاقی محیطی، تجمع چاقی چربی تو اطراف ران و باسن، چاقی مرکزی، تجمع چربی تو شکم و پهلوهاست که خطرناکتره. چاقی های ترکیبی هم که خب هر دوتاش هست. ما میگیم آدما بعضیا مثل گلابی چاق میشن، بعضیا مثل سیب، بعضیا ترکیبی هستن، سیب و گلابی قاطی، در واقع هر دوتا با هم دیگه ترکیب شدن. عوارض چاقی: دیابت تیپ 2، بیماری های قلبی، فشار خون، برخی سرطان ها، کاهش طول عمر و خواه‌ناخواه. اون چه که قابل اهمیت هم هستش این هستش که تغییر تو سبک زندگی، رژیم غذایی متعادل، ورزش منظم حداقل روز 30 دقیقه یا در هفته حدودا 150 دقیقه و ارتباط با پزشک و متخصص تغذیه برای داشتن یک رژیم غذایی میتونه کمک کننده باشه. حواسمون جمع باشه، چاقی ناگهانی و یا لاغری ناگهانی و در واقع تغییر بسیار مهمه. تغییر رو در مد نظر داشته باشیم. در این گونه موارد باید با پزشک در ارتباط باشیم. خب دکتر الچیان هستم در خدمتتون. به شماره 8595 میگه چند سالی ناراحتی معده دارم، اخیرا بهم قرص فرایز دادن و قرص کلیدینوسی. آیا باید همیشه این قرص ها رو بخورم؟ قرص کلیدینوسی اعتیاد میاره، آلزایمر میاره، 46 سالمه ها. عرض کنم خدمت شما که باید بررسی بشید در ارتباط با بیماری گوارشیتون. اینها دوره داره، زیاد خوردن بعضی از داروها ممکنه عوارض ایجاد کنه. قرص گلیدینوسی 5 میلی گرم کلوردیازپوکساید داره. گاهی وقتا آدما بهش عادت میکنن، ولی اون که به سمت آلزایمر و غیره بره حرف صحیحی نیستش. به هر حال با پزشکتون در ارتباط باشید. پیش شماره 6773 میگه من دیروز قسمت چپ سینم در گرفت، طرف تپه دنده چپم، علتش میتونه قلب باشه؟ 60 سالم ها، فشارم هم 12 است. ببینید این درد با تنفس تغییر پیدا میکنه. آیا با تغییر وضعیت دردتون بالا پایین میشه؟ آیا شما که درد سینه پیدا کردید همراهش با تغییر سرد هم داشتید؟ اگر اینها رو داشتید میتونه درد قلبی باشه، در غیر این صورت دردهای وضعیتیه. پیش شماری 8716 میگه به علت کم شدن وزن گفتن که شاید اختلال تو جذب غذا و پروتئین باشه، باید کولونوسکوپی و آندوسکوپیشم حتما باید بررسی بشید. کاهش وزن، در واقع تغییر وزن، در واقع بیش از 10 کیلوگرم یا 10% وزن در طی مدت 4 تا 6 هفته وقتی کم بشه، حتما باید بررسی درست حسابی بشید. بررسی بشه که نکنه اختلال هورمونی باشه، نکنه دیابت دارید، نکنه تیرویدتون پرکاره، نکنه قدل و معدتون درستی کار نمیکنه، نکنه یک اتفاقی در داخل معده و رودتون هست. یه بررسی حتما بشید. به تغییر توجه کنید. پیش شماره 0179 میگه 15 ساله که زخم معده دارم، دو بار کیست آمیبو زیادی ها گرفتم، برم کلاریترومایکسین، آموکسیستینین، اومپرازول تجویز سود، نون و بادمجون و گوجه و غذای خمیری هم نمیخورم، سودش بدی هم میگیرم، به همراهش میگیرن وستیبولار هم دارم که قبلا نداشتم. الان به محض استرس و هر گونه عفونت در گوش و حلق سرگیجه و تهوع ماهیانه میگیرم. دکتر مغز و اعصاب و گوارش همه رو رفتم و بی تاثیر بوده. خیلی درد میکنم. راهکار بفرمایید. 38 سالمه. به نظرم باید یه بررسی مجدد بشید. دقت بفرمایید. حالت های تهوع و استفراغ میتونه ناشی از التهابات گوشتون باشه، نه مشکلات معدتون. مشکلات معده عوارضی مثل نفت، ترش کردن، ریزش آب در هنگام خواب از دهان، سوزش همراه با نفخ همراه خواهد بود. حتما اگر این هستش یه بررسی مجدد از نظر وجود میکروب در داخل معده و از طرفی هم اگه لازم باشه آندوسکوپی باید انجام بشید تا انشالله مشکلتون حل بشه. پیش شماره 6626 میگه سلام آقای دکتر، منم عرض ادب دارم خدمتتون، با خوردن آبم چاق میشیم، هیچ راهی برای لاغری من جواب نمیده، چیکار کنم؟ عرض کنم خدمت شما که وقتی با چاق میشیم سلول اضافه میکنیم. وقتی میخوایم لاغر شیم اول بدن آدمی محتویات داخل سلول رو مصرف میکنه، سلول ها رو هم میخوابن، یه طول عمری دارن این سلول ها. ولی وقتی که هنوز زنده هستن، شما آب که میخورید دو مرتبه استلا پر آب میشن، در حالت چاقیتون همونجوریه. تو رژیمای غذایی که به آدم ها میگن آقا ما یه هفتهی 10 کیلو چاق لاغرتون میکنیم، راست میگن، اول آب داخل سلول رو خالی میکنن. ولی جالب اینه که بعد از این 10 روز دو مرتبه آب که میخورید آب برمیاد سر جای اولش، میگید آب هم میخورم چاق میشم. در واقع شما باید سلول کم کنید، وزنتون کاهش پیدا کنه و این لازمش با فعالیت بدنی، رژیم غذایی که حداقل 3 ماه طول بکشه به همراه خواهد بود. باید نظم غذایی داشته باشید. خب دکتر الچیان هستم در خدمت شما، متخصص بیماری های داخلی. عزیزی با پیش شماره 6793 میگه
خانمی 63 سالم، با دیابت، چاق نیستم، نوشیدنی به خصوص آب میخورم، حتما باد گلو دارم و خیلی اذیت کننده است. راهنمایی بفرمایید. آب روی غذا، آب وسط غذا نفاخه. ما توصیه‌مون به این هستش که وقتی غذا میخورید اولا غذا رو خوب بجوید، وسط غذا آب نخورید، حرف نزنید، غیبت نکنید. تلویزیون، رادیو، موبایل، ماهواره، کامپیوتر، آیپد، آیپاد، اینا تعطیل. چرا؟ چون حواستون به اونها جذب میشه و غذاتون رو نمیجوید و این غذا درسته تو گلوتون گیر میکنه و ثانوی به این مجبورید آب بخورید. آب ممکنه تغییری در اسید معده ایجاد کنه و از طرفی اون کاری که باید دندون انجام بده رو معده نمیتونه انجام بده و در واقع به یه نحوی ایروفاژی ها اتفاق میفته، یعنی هواخوری، و به همین خاطر نفخ اتفاق میفته. پس اولین گام خوب جویدنه. قبل از خوب جویدن دندوناتون سالمه؟ دندون خراب که ندارید، یه دونه دندون خراب هم میتونه سوء هاضمه ایجاد کنه. پس بهداشت و دهان و دندان الزامیه. خب پیش شماره 9611 میگه کسی که برای درمان سرطان سینه و درگیری استخوان پرتو درمانی کرده و به روده و معده زده و باعث زخم شده، درمان چیست؟ چون مریض نمیتونه غذا بخوره. میدونید رادیوتراپی و پرتو درمانی ایجاد ازوفاژیت یا التهاب مری و معده میکنه و خب خواه نخواه اونها نیاز دارن رژیم غذای خاص بگیرن و ثانوی به این اتفاق کاری که میکنن این هستش که اون رژیم رو رعایت میکنن و غذای مناسب میخورن و در کنارش دارو. حواسمون جمع باشه، با پزشکمون در ارتباط باشه. پیش شماره 1047 میگه خیلی کمی سوزش سر معده دارم، همیشه، البته نه همیشه، 54 سالمه، از شهر زیراب سوادکوه هم هستم. عرض کنم خدمتتون که منم عرض ادب دارم خدمتتون بزرگوار. توصیه میکنم که تون تون غذا نخورید. برای سوزشتون میتونید بعضی از داروها مثل فاموتیدین یا مثل پنتوپرازول صبح ناشتا میل بفرمایید، مشکلتون حل میشه. چای داغ هم نخورید، کمک کننده است. خب عزیزان میدونن که شماره پیامک رادیو سلامت 30102 و میتونید با تلفن 2265-2876 هم با این رادیو در ارتباط باشید. پس 30102. پیش شماره 3520 میگه دو سال پیش با سوزش سر معده و التهاب خیلی کمی توی معدم با برایت غذایی بسیار زیاد و مصرف دارو و داروهای ضد اسید سعی کردم مشکلم رو حل کنم، ولی بعد از آندوسکوپی دچار آتروفی شده بودم و با وجود هلیکوباکتر منفی آیا احتمال بدخیمی هست؟ شما هر چند سالی بار باید یه آندوسکوپی بشید، نمونه برداری کنید که ببینید آیا تغییر بافتیتون به سمت متاپلازی، دیسپلازی و نهایتاً خدای نکرده بدخیمی پیش میره یا خیر. الان که دچار آتروفی هست، خیر، رژیم غذایی منظم داشته باشید، از خوردن دارو بدون اجازه پزشک پرهیز کنید.
آقای دکتر محترم، لطفاً بفرمایید معده‌ای که سالمه یه چند لحظه درد میگیره شدید، و این درد ادامه پیدا میکنه تا صبح، از نصفه های شب تا صبح، و با خوردن یه دونه آمپرازول و بعد صبحانه خوردن تا چند روز این معده خوب میشه، رو به بهبودی میره و بعدش هم دیگه کاملا خوب میشه. این آیا بررسی باید بشه؟ دلیلش چی میتونه باشه؟
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت این بزرگوار. درد معده که بیمار رو از خواب بیدار میکنه باید بررسی بشه و باید حتما اندوسکوپی بشه و دیده بشه. گاهی وقتا زخم های اثنایش و زخم های معده بیمار رو از خواب بیدار میکنن. مصرف دارو یه مدت زمانی اون رو خاموش میکنه و بعد مجددن. پس توصیه میکنم حتما به پزشکتون مراجعه کنید و در صورت صلاح دیده ایشون یه دور بررسی گوارشی بشید.
با درود به آقای دکتر الچیان، بر اساس پژوهش های کارشناسان تغذیه مصرف گوشت قرمز رو برای دستگاه گوارش مضر بر سرطان‌زا قلمداد، آیا آقای دکتر این باور علمی قلمداد میکنند یا خیر؟
منم عرض ادب دارم خدمت شما بزرگوار. عرض کنم خدمتتون که خداوند دو جور دندون به ما داده، دندانهای آسیا و دندانهای نیش، و دندونهای رو داده برای خوردن سبزیجات، دندانهای داده برای خوردن گوشت و چیزهای سفت. بدن ما نیاز به گوشت داره، زیاده رویش ایجاد بیماری میکنه. بدن ما نیاز به سبزیجات و میوه‌جات داره، زیاده روی اونها هم ایجاد عارضه میکنه. عارضه اولی یعنی مصرف بیش از اندازه گوشت بیماری هایی مثل نقرس، افزایش چربی خون، گرفتاری اوروکورونر رو ایجاد میکنه. و از طرفی افزایش بیش از اندازه سبزیجات و میوه‌جات هم ایجاد نفخ و رم معده رو ایجاد میکنه. ترکیب اینها برای ما توصیه میشه. کسایی که رژیم های گیاهخواری دارن دچار کمخونی های فقر آهن و کمبود ویتامین B12 میشن، صورت های رنگ پریده دارن، به همین خاطر باید اون داروها تامین بشه. اونایی که گوشت قرمز بیش از اندازه میخورن غلظت خون پیدا میکنن، در کنارش ترکیبات پروتئینی در اونها گاهی وقتا افزایش پیدا میکنه، اونها هم باید ملاحظه کنن. همه اینها باید به تعادل باشه. برای من و شما که کارمون کارمندیه، پشت میز نشینیه و فعالیت هامون مثل کارگرها شدید نیست و آجر بالا نمیندازیم، توصیه‌مون به خوردن گوشت های سبک هست. گوشت هایی مثل مرغ، ماهی، مثل گوشت قرمز، اونم گوشت بره، اونم بره یه ساله. یعنی توصیه میشیم گوشت لطیف باشه که زود هضم باشه. در غیر این صورت گوشت های گوساله رو بذاریم برای کسایی که کارهای شدید بدنی دارن، دیر هضمن و نیاز دارن این انرژی رو در طی روز استفاده کنن.
سوال من در رابطه با فردیه که 87 کیلو بودن و ظرف چند ماه بدون رژیم غذایی و بدون اینکه واقعا خودشون بخوان شدن 50 کیلو و به همین خاطر مراجعه کردن به پزشک و کولونوسکوپی اندوسکوپی هم انجام شد از نظر گوارشی. البته ایشون تو این مدت اسهال شدید داشتن و غذایی که میخوردن به خاطر همون مسئله اسهال جذب نمیشد و خیلی باعث لاغری ایشون بود. در اون اندوسکوپی کولونوسکوپی هم هیچ مورد خاصی دیده نشد و به ایشون رژیم خاصی دادن که حالا مثلا لبنیات نباید بخورن، یه سری باید و نباید ها، ولی همچنان هم مسئله اسهال باقیه، همین که وزن باز هم داره پایین میاد. لطفا بفرمایید چه کار باید کرد. با تشکر.
منم عرض ادب دارم خدمت شما خواهر بزرگوار. اسهال علتهای متفاوتی داره. شایع‌ترین علتش اختلالات گوارشیه. اختلالات گوارشی میتونه ناشی از که مشکلات معده یا روده باشه. گاهی وقتا به علت نارسایی لوزالمعده این اتفاق میفته. تغییر در هورمون‌های لوزالمعده میتونه اسهال‌های متعدد و مکرر رو ایجاد کنه. بعضی از افراد هستند که بیماری سلیاک دارند. این افرادی که حساسیت به گلوتن دارند و بعضی از افرادی که حساسیت در واقع مصرف گندم منجر به این میشه که این افراد دچار اسهال‌های شدید و بعداً دچار دردهای استخوانی و اتفاقات کمخونی‌ها برای اونها اتفاق بیفته. اسهال یک بیماری چند ترکیبیه. گاهی وقتا اختلالات هورمونی میتونه اسهال‌های مختلف رو ایجاد کنه. کسایی که دیابت دارن، کسایی که نارسایی غده آدرنال و کسایی که پرکاری غده تیروئید دارن میتونن دچار اسهال‌های متعدد بشن. پس باید یه بررسی کلی هم از نظر لوزالمعده بشن، هم از نظر سایر قسمت‌های گوارشی انشالله حل میشه. گاهی وقتا علت‌های عفونیه. عفونت‌های مزمن در داخل جدار دیواری روده میتونه اسهال‌های مزمن رو ایجاد کنه. کاهش باکتری‌های سالم در داخل جدار روده هم میتونه ایجاد اسهال‌های متعدد رو برای افراد به ارمغان بیاره. پس توصیه میکنیم این بزرگوار تحت نظر پزشکشون در سایر موارد هم دچار یک بررسی کلی بشن.
من فردی لاغر هستم، هیچ بیماری هم ندارم، سالیانه چکاپ میکنم، نه بیماری کبدی دارم نه چی. میخواستم ببینم این مغزیجات که دکتر هر روز داره میگه خوردن تخمه اینا، این چجوری آدم باید خورد؟ من که لاغر هستم و هیچ بیماری ندارم، چجوری باید بخورم که دچار بیماری های کبدی نشم و اینکه دچار چاقی نشم؟ تو من مشکلی ندارم، دستتون درد نکنه، خداحافظ.
منم عرض ادب دارم خدمت شما. خواه ناخواه مغزیجات رو شما باید صرف میکنید، ولی هر چیزی زیاده رویش ایجاد آرزه میکنه. ما توصیه میکنیم که روزانه اگر خواستین تخمه، پسته، بادام زمینی و اینها گردو مصرف کنید، به عدد مصرف کنید. مثلا گردو 3 تا 7 تا 12 تا دونه بادام مصرف کنید. مغز تخمه که مصرف میکنید ما میگیم بین 15 تا 20 گرم کفایت میکنه. شمایی که لاغر هستید و استعدادی برای چاقی ندارید، جای نگرانی نیست، فقط هر چند وقت یه بار چربیاتون رو یه دور چک کنید که چربی های خونتون بالا نره. همیشه سلامت باشید و شاد. پیش شماری 46-51 گفته که برای به عنوان رقیق کننده آپیکسابان مصرف میکنم، آیا با غذای خاصی یا داروی خاصی تداخل داره؟ داروهای رقیق کننده با غذاهایی که متابولیسم کبدی دارن و داروهایی که متابولیسم کبدی دارن تداخل پیدا میکنه. یکی از اون داروهایی که ما معمولا توصیه میکنیم با پزشکتون حتما چک بفرمایید، استفاده از اونوپرازان در ارتباط با داروهای رقیق کننده، خوزن پلاویکس هستش که توصیه میشه مصرف نشه. پیش شماره 46-51 میگه سلام، عرض ادب دارم، منم سلام خدمت شما. آیا قرص آپیکسابان که برای فیبریلاسیون دهلیزی تجویز شده در میزان فشار خون اثری دارد؟ خیر، ندارد. اونا رقیق کننده هستن، کاری به فشار خون هم ندارن. معلم بزرگواری با پیش شماره 49-90 میگه هر وقت در کلاس عصبی میشم 2-3 روز معده‌ام میسوزه و آتیش میگیره. عزیزم باید سعی کنی عصبانی نشید. اگر این اتفاق میفته حتما نیاز به دارو دارید. باید بهتون دارو بدیم، یک برای اینکه عصبی نشید، دو برای اینکه معده‌تون نسوزه. پیش شماره 5263 میگه زخیم شدن دیواره معده به چه دلیل هست؟ بزرگوار، عفونت های مزمن، بیماری های مزمن معده و بعضی از سرطان ها میتونه جدار دیواره معده رو زخیم کنه. اگر این اتفاق افتاد باید بررسی بشه. بزرگواری با پیش شماره 4651 میگه سلام، تیر کشیدن یه طرف سر و همون بخش از بدن چیست؟ بعد خوابیدن، فشار خون، استرس های عصبی، میتونه همه اینها رو به همراه بیاره. پیش شماره 4651 میگه سلام، حبوبات برای معده حساس ضرر داره. من عرض کنم خدمت شما، ما میگیم نفخش رو بگیرید، امروز خیسش کنید، آبش رو خالی کنید،